فی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر day.ir/dari آدرس سایت ماست. به اساس تحقیقات و حفاری‌های انجام شده توسط کارلینتون کون، باستانشناس آمریکایی، احتمال آن می‌رود که 30 تا 50 هزار سال قبل از میلاد شکارچی‌های هندوکش و انسان‌های اولیه عصر حجر در کوههای این منطقه زندگی می‌کردند. وجود استوپای بزرگ در یک تخت سنگ مهمترین ویژگی است که باعث شهرت سمنگان شده و امروز از آن با عنوان تخت رستم و یا توپ رستم یاد می شود. تخت رستم به سمنگان شهرت جهانی داده و نزد باستانشناسان خارجی از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. تخت رستم از معروفترین بناهای معماری عصر بودایی به شمار می رود که در جنوب مرکز سمنگان در جاده متصل به مزار شریف قرار دارد. بنای موجود برآمده از دل یک تک سنگ است که در مجاورت خود معادنی هم دارد.
ما شما که پیشتر یاد کردیم گفتیم که دو دلیز است، یکی از دو دلیز ها ای است که ما فعلا داخل دلیز میشیم
یک دلیز اینجا است
بله. از این را داخل میشیم و امون قسمی که در او زمان ها مثلا می آمدن و مراسم انجام میدن از یک دلیز داخل میشدن و اطراف زیر دور میزدن و پس میپرابدن دیگه ما شما به اون ید نه ولی به نیت ازی که بینند های عزیز ما
ببینن برنامه را لذت ببرن. خیلی خوب بفرمایید.
این در سالهای اخیر مرمت کاری شد. اینجا یک راه بود، یک قسمتی تو افتیده بود چون سنگ آهکی است، به مرور زمان سایده میشه. این یک راهی بود که میتونست یکان کسی از اینجا بالا شود. هم بدل ازی که بتانن امور راهی و برو مرور یک جوان ها را که اونا علاقه من بودن و میبرمدن بالا او گرفته شود، از طرف دیگه هم این محافظت شود.
بسیار خوب. این باز امکان نداشت که مرمت از خود سنگای آهکی دوباره صورت بگیره؟
این که چه قسمی گپ شد نمیفهمم، اما به هر حال ایره با مو هدف چیز کردن، ولی اگر از خودی از یک چیزی میشد بله. تیم تحقیقاتی فنی کار از ایره انجام میداد بهتر خوبتر بود.
دقیقاً بله. خب وافی صاحب، ما بیشتر زمانی که در قسمت بالا بودیم وجود سموچ ها یا مغاره های زیادی را در این پوین دیدم. اگر موافق باشین شما هم بریم یک بار از جان دیدن
اونجا ببینیم، چرا اونجا هم چیزای بسیار جالبی هست که حتما برای بیننده عزیزم
خوشایند است. بفرمایید سر. ما از تخت رستم دیدن کردیم و فعلا هم آمدیم به می مغاره هایی که مربوط میشه به تخت رستم و با هم دیگه ارتباط دارن. میشه که وافی صاحب در رابطه با این مغاره ها هم بر ما بگین پیش ازی که بریم داخل، خب این مغاره با چی منظور کندن کاری شده و از چی استفاده صورت گرفت؟
ما شما پیشتر هم در قسمت بالایی صحبت کردیم، یک سلسله مغاره هایی است که هم جز سایه تخت رستم است و این محل عبادت و نیایش است که نزد مردم محل ما باز بر روایت به نام بازار و حمام و چیزا یاد میشه. اما وقتی که ما شما اینجا داخل میشیم یک نمونه از کار دوره زردشتی هم در قسمت در مغاره اول دیده میشه.
بسیار خوب،
ما اینجا میبینیم ما شما.
خیلی خوب است، بفرمایید که ببینیم. به به، عجب مغاره بزرگ و با شکوه است. این هم متعلق به مو دوره است؟
بله بله بله. قسمی که شما میبینین این مغاره کاملا متفاوت است از مغاره های دیگر و در قسمت بالایی ازی میبینین که گلهای لوتیس و نیلوفر و گلهای آفتاب‌پرست کندنکاری شده و این قسمت هایی که میبینین محل است که برای روشن کردن که سزا میماندن
اما شم یا
بله شم بوده و ای هم محل گذاشتنی بود است. که ما همین شکل مغارهای دیگه هم به این شکل داریم و این روشندانی که شما میبینین هم میتونه وسیله برای روشن ساختن مغاره بوده باشه و هم میتونه که من حیثی انعکاس دهنده صدای آلود اسپیکر از هم استفاده شه.
خب امید دوراندازی که بالاتر است و دو دانه هم که به دو طرف دیگه قرار گرفته
و تعبیر چنان است که وقتی که مراسم مذهبی را انجام می دادن کسایی که در اینجا بودند در جریان مراسم مذهبی و بوتی که در قسمت بالا بود باید این صدا را اعتقاد به این داشتن که مجسمه بودا یا بوتی بودا در اونجا اون صدا را
بشنوه. خیلی خوب آمدیم از این مغاره هم دیدن کردیم. خب
بریم قطار مغاره بعدی که اونجا است.
خوب است.
همچنان با برنامه سفر و چکر رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان، افغانستان دارای مکانهای مختلف باستانی است و تخت رستم که در بالای تپه‌ای در سمنگان واقع شده اولین تحول معماری بودایی در افغانستان را نشان می‌دهد. تخت رستم و غارهای آن که مربوط به دوره بودایی است امروز تقریبا 25% ویران شده است. خود تخت نیز نیاز به بازسازی دارد. میجر یان باستانشناس انگلیسی اولین مسافر اروپایی بود که درباره معبد و استوپه بودایی ایبک در کتاب خود با نام افغانستان شمالی که در سال 1888 میلادی منتشر شد اشاره کرده. این نویسنده غربی در کتاب خود از این بنای خاص با عنوان تخت رستم یا از واژه توپ رستم که از زبان مردم منطقه به آن رسیده است استفاده میکند.
وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من،
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من،
زنم و سبر بیرق و خاک تو و نازم به شیران بی باک تو، خرامان و قرم هم از زف شکر
برخیز که دین خود به شهیدان ادا کنیم، وقتش رسیدنی که بعد از هم جدا کنیم، ما از تبار پاکی و مردان بیسریم، ما شیر پاک خورده ز دامان مادریم، درود خدا و ملائکش به روان پاک شهیدان گلگون کفن که از جان شیرین خود گذشتند و ندای آزادگی را لبیک گفتند. زنده باد وطن، زنده باد افغانستان.
عزیزان، به پایان برنامه امروز سفر و چکر رسیدیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز. ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. این روزها در نمایشگاه اکسپو 2025 در کنار برخی مقامات حکومتی طالبان و مسئولان سکتور خصوصی افغانستان، حدود 200 نفر از تجار افغانستانی فعال در زمینه‌های مختلف در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 حضور دارند. این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی دستاوردهای واحدهای تولیدی ایرانی هستند که به دنبال فروش کالا و مشتری می‌باشند. در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 هم حدود 2500 تاجر از ده ها کشور مختلف حضور دارند که فروشندگان و خریداران می توانند با هم گفتگو داشته باشند، کالاها را از نزدیک بررسی و با کالاهای دیگر مقایسه کنند. خبرنگار رادیو دری در گفتگوی با سلطان محمد صافی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هدف از شرکت در این نمایشگاه را چنین تشریح کرد.
هدف ما در شرکت در اکسپو ایران به خاطر ازی بوده که ما از کارکردگی از یا بیاموزیم، ببینیم و سرمایه‌گذاری محترمی از یا را تشویق کنیم برای افغانستان و کدام بخش کاری اگر در اینجا برای ما مربوط باشه ما بیم. هم در بخش زراعت خوب کار داریم، هم الحمدلله در بخش معدن خوب کار داریم، کدام نوع مشکل نیست.
خب به نظر شما مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان چقدر میتونه بهبود اقتصاد افغانستان کنه؟
بسیار زیاد. ما از وطن، از کشور عزیز ما افغانستان، یک همسایه خوبش ایران است. ما میتونیم که از نام ببریم که ایران همیشه وقت در تنگا بر افغانستان دست دادن و ما از خوش هستیم وسط تقریبا رول مهمی در اقتصاد افغانستان دار.
سلطان محمد صافی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در پاسخ سوال خبرنگار رادیو دری مبنی بر گستره فعالیت‌های کشور افغانستان و تبادل تجربیات دو کشور همسایه ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف هم گفت:
ما به دنبال شراکت‌های در بخش زراعت هستیم، در بخش معدن هستیم، این دو بخش بسیار زیاد، در بخش مالداری هستیم، در بخش صنعت هستیم. خوب فرصت‌های کاری فعلا در افغانستان موجود هستند، الحمدلله امنیت سر تا سر موجود است، هیچ نوع مشکلی نداریم. ما در این بخشا کوشش میکنیم که جلب سرمایه گذاری کنیم.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه در سفر به قندهار و دیدار با برخی از مقامات طالبان اظهار داشت که قطع بودجه کمک‌های بشر دوستانه برای نیازمندان در افغانستان حکم مرگ را دارد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، در سفر به قندهار با برخی از مقامات طالبان از جمله ملا شیرین والی این ولایت در زمینه بحران‌های بشردوستانه افغانستان بحث و تبادل نظر کرده است. اعلامیه اوچا می‌افزاید که فوریت رسیدگی به بحران بشردوستانه جاری، بازگشت تعداد بیشتر پناهجویان افغان از پاکستان محور این دیدار بوده است. فلیچر نیز در صفحه ایکس ویدیو و تصاویری از سفر خود به قندهار را منتشر کرد و نوشت که 2 ساعت گفتگوی صمیمانه با والی قندهار داشتم. وی نوشت که در این سفر با والی طالبان در قندهار و تعدادی از پناهجویان بازگشته به افغانستان دیدار کرده است و همچنین از یکی از شفاخانه های این ولایت بازدید و با امدادگران نیز گفتگوهایی داشته است. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به وضعیت کودکان بازگشته به افغانستان که از خانواده خود جدا شدند و همچنین برخی چالش هایی که زنان امدادگر با آن مواجهند اظهار داشت: قطع بودجه برای نیازمندان چیزی نیست که بتوان به آن افتخار کرد، این برای میلیون ها نفر حکم مرگ را دارد. گفتنی است که مولا شیرین از اعضای برجسته و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است و معمولا مقام های خارجی با او دیدار می کنند. سفر فلیچر به قندهار همزمان با پیگیری سازمان ملل بر روی طرح موزامبیک که برای افغانستان است که در آن دیدگاه های کشورهای مختلف، جریان ها و کشورهای دخیل در مسئله افغانستان و طالبان برای آینده این کشور گردآوری می شود. این تر بر پوشش موضوع کلیدی حقوق بشر، دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم، تحریم‌ها علیه طالبان، دارایی‌های بلوکه شده افغانستان و نمایندگی‌های دیپلماتیک تمرکز دارد. افغانستان در 16 نشست فروم روسیه دنیای اسلام در شهر کازان شرکت می‌کند. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
افغانستان در 16 نشست فروم روسیه دنیای اسلام در شهر کازان شرکت می‌کند. این نشست در پایان ماه می سال جاری در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می شود. در نشست کازان یکایت حکومت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت شرکت می نماید. به این هدف امروز عزیزی وزیر صنعت و تجارت با بخش خصوصی نشست مشورتی را برگزار کرد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خصوص نشست معلومات داده گفت در آن 10 شرکت از افغانستان اشتراک خواهد کرد. جواد:
مجمع بین المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراتیو روسیه برگزار می شود و در این پویلیون افغانستان که در حدود 100 متر می باشد در حدود 10 شرکت از سکتورهای قالین، ترانسپورت، نوشابه های غیر الکلی، صحت، مواد شوینده باب و زراعت اشتراک خواهند نمود.
تحلیلگران اقتصادی این دست از نشست‌ها و شرکت افغانستان را در آن مهم دانسته تاکید می کنند که از این فرصت ها به خاطر بازاریابی کالاهای کشور و گسترش روابط اقتصادی تجارتی استفاده شود، چرا که این امر علاوه بر قراری روابط زمینه کار و اشتغال را نیز می تواند فراهم کند. عبدالنصیر رشتیا آگاه امور اقتصادی می گوید که رابطه خوب با روسیه و همچنان جهان اسلام به وجود می آید. رشتیا:
از به اینکه همچون فرصت ها ایجاد می شه و حیات افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در همچون نشست ها اشتراک می کنند، بدون شک می توانند به خاطر بازاریابی کالای داخلی افغانستان کارهای خوبی را انجام بدن و هر قدر که ما بیشتر بتانیم بازار به خاطر فروش کالای داخلی خود داشته باشیم در کشورهای بیرونی، بدون شک این ما را کمک می کنند که هم بتانیم خلق ارز بکنیم، هم زمینی کار ایجاد بکنیم.
گفتنی است که پیش از این ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته بود که در حاشیه فرم کازان فرم روسیه و افغانستان ایجاد می شود. روسیه از حکومت طالبان دعوت کرد تا در این فرم شرکت نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرپرست وزارت سطحامه طالبان می گوید که برنامه جهانی غذا 6750 تن مواد غذایی بیکیفیت با نام سوپر سیریل را به افغانستان وارد کرده که این کار ضایع کردن کمک هاست. نورجلال جلالی روز گذشته در یک نشست خبری در کابل افسود برنامه توسعه ملل متحد 650 بسته تجهیزات تشخیص بیماری توبرکلوز به افغانستان فرستاده که تاریخ بیشتر آنها گذشته است و مشخصات آنها با مدارک ارائه شده از سوی این سازمان مطابقت ندارد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نشست خبری از عملکرد برخی از نهادهای بین المللی در بخش کمک‌های صحی انتقاد کرده و خواستار شفافیت در روند کمک‌ها شد. نورجلال جلالی در این نشست گفت برنامه جهانی غذایی سازمان ملل 6750 تن مواد غذایی بیکیفیت را برای زنان و کودکان توزیع کرده که در مواردی قابل استفاده نبوده و حتی کشنده بوده است.
خو متاسفانه دغه لوی مقدار مواد چې افغانستان ته د بشری مرستو په نامه راوړل شوی د خریداری په محل د خورو د خوندیتوب معیارونه په نظر کې نه دی نیول شوی، چې په نتیجه کې ستری اندازه مواد افغانستان ته راولو په وخت کې خپل کیفیت د لاس ورکړی دی او د استفادې وړ نه.
آقای جلالی افسود که برنامه انکشاف و توسعه سازمان ملل نیز در توزیع کیت‌های تشخیص امراض ساری جمله توبرکلوز، ایدز و مالاریا دقت لازم را نداشته است و این سازمان 650 کیت تشخیص توبرکلوز در 26 ولایت توزیع کرده که بسیاری از آنان تاریخ گذشته بودند.
چه داسناد و سبتشوی زنگلتیاوی در حقیقی کیتونو سرا سمون نلری. او در زین و تشخیصی کیتونو به ترتیب که به ترکیب که در الکول اسید در ختمی دو نیتا این اکسپار موده تیره شویده. همدارنگ در کیتونو
نعیم الله ایوبی رئیس عمومی محصولات صحی و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت برای واردات، تولید و ثبت دواهای معیاری بین المللی GMP تطبیق می شوند و تا کنون 123 شرکت خارجی و 260 دوا ثبت شده و حمایت از تولیدات داخلی نیز گسترش یافته است و گفته وی در بخش مسئولیت مواد غذایی نیز اقدامات گسترده ای انجام شده و به بیش از 18,000 محموله وارداتی مجوز بازار داده شده است، اما 280 محموله با نتایج منفی رد شده است.
دیادوان والده چه تردی دمه 120 بهرنه دی درمل و کمپنی او 260 قلمه توریدی درمل در زوانی پا پایله که ثبت شوی دی. یعنی ده هغه درمل او کمپنی دی چه پا اصول باندې برابری وی او دی افغانستان اسلامی امارت د عام روغتیا وزارت د درملو روغتیایی محصولات و طرزالعمل مطابق وی خپل کړنی عیار کړی دي.
در این نشست همچنان تاکید شد که کمک های بشری باید صرفاً بر اساس نیازهای واقعی مردم افغانستان و بدون ملاحظات سیاسی و یا مداخلات بیرونی صورت گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفارت افغانستان در تهران در اطلاعیه از شرایط جدید این سفارت برای تثبیت هویت خبر داد و مدارک لازم برای تثبیت هویت مهاجران افغانستانی را اعلام کرد. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه مدارک لازم برای تثبیت هویت شهروندان افغانستانی مهاجر در ایران را اعلام کرد. در این اطلاعیه با اشاره به این که وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران دو گروه از مهاجرینی که دارای برگه‌های سرشماری هستند را نیازمند تثبیت هویت از سفارت افغانستان در تهران دانسته آمده است که گروه اول افرادی که یکی از زوجین مرد یا زن دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری دارد و گروه دوم افرادی که یکی از زوجین مرد یا زن دارای کارت آمایش هستند و همسر و فرزندان او فاقد برگه‌های سرشماری باشند و نسبت قرابت آنها از سوی مراجع ذی‌الصلاح و رسمی تایید شده باشد. سفارت افغانستان در تهران در ادامه آورده که به منظور دریافت برگه تثبیت هویت فقط حضور سرپرست خانواده با مدارک ذیل الزامی می باشد و نیاز به حضور اعضای خانواده و شاهد نیست. اول حضور سرپرست خانواده به همراه کپی تذکره کاغذی متقاضی و یا کپی تذکره یکی از اقارب اصولی آن مانند پدر، پدرکلان، برادر و یا عمو. دوم کپی برگه سرشماری و یا کارت آمایش و سوم داشتن سه قطعه عکس. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده که افرادی که تذکره الکترونیک دارند نیاز به تثبیت هویت ندارند. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به تبعات رفتارهای ضد و نقیض و مواضع تحریک‌آمیز آمریکا هشدار داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران و چند کشور دیگر به بهانه همکاری با ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری را به شدت محکوم کرد. بقایی با اشاره به ادامه سیاست‌های خصمانه، غیرقانونی و ضد انسانی آمریکا علیه ملت ایران، تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه ایران را ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله موازین حقوق بشر دانست و تصریح کرد. تحریم‌هایی که طی چند روز گذشته به بهانه‌های گوناگون علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی و غیر ایرانی اعلام شد، نشانه روشنی از اصرار سیاست‌گذاران آمریکایی بر قانون‌شکنی و نقض حقوق و منافع سایر کشورها و نیز تلاش آنها برای اخلال در روابط دوستانه و قانونی کشورهای در حال توسعه از طریق تروریسم اقتصادی می باشد. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 18:56 دقیقه و 50 ثانیه می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید به مدت 30 دقیقه.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزانه شنوانده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و از شما عزیزانه شنوانده هم دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار هیئت اقتصادی حکومت طالبان با وزیر کشاورزی ایران. و ظرفیت های نمایشگاه اکسپو 2025 برای تجار و بازرگانان ایران و افغانستان. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تداوم روند و گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از برگزاری دور بعدی آن در روم پایتخت ایتالیا خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز در حاشیه نشست هیئت دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. عراقچی درباره برخی اقدامات آمریکا علیه ایران در طول مذاکرات گفت: این گونه اقدامات مسلماً پیام منفی خواهد داشت. اینکه در جریان مذاکرات طرف‌های مقابل اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دهند می‌تواند جدیت اونا را زیر سوال ببرم. البته ما در جریان دیدگاه‌های مختلف در آمریکا و نیز اختلافات موجود میان لابی‌های مختلف هستیم و همه مسائل را رصد می‌کنیم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تداوم روند گفتگوها میان ایران و آمریکا درباره اختلافات موجود طرفین افزود: هر مذاکره بر اساس وجود اختلافات صورت میگیره و اگر اختلافی وجود نداشته باشه مذاکره معنی نخواهد داشت. و درباره نحوه همکاری با حضور آژانس بین المللی انرژی اتمی در مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: علل قاعده راستی آزمایی مربوط به مسائل هسته‌ای هر توافق احتمالی با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود و آژانس در آینده اگر توافق صورت بگیرد نقش مهمی خواهد داشت و درباره خود این نقش هم باید مذاکره صورت بگیرد. عراقچی در پاسخ با پرسشی مشابه نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوهای گذشته را سازنده ارزیابی کرد و گفت: این نقش اکنون هم میتونه وجود داشته باشه و ایران مشورات های خودش با این نهاد ادامه میده و بسته به ادامه مسیر مذاکرات غیر مستقیم با آمریکایی ها این مشورات ها ادامه خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران درباره خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات هم تاکید کرد: خط قرمزهای ما کاملا روشن است و به طرف آمریکایی هم اعلام شده. عراقچی درباره حضور و رویکرد سه کشور اروپایی در این دوره از مذاکرات هم گفت: نقش سه کشور اروپایی به دلیل سیاست‌های غلطی که اتخاذ کردند در حال حاضر کم رنگ‌تر شده. البته ما مایل به این موضوع نیستیم و به همین دلیل آمادگی داریم دور بعدی مذاکرات را با اونا در روم برگزار کنیم. مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان که برای شرکت در نمایشگاه اکسپو 2025 به تهران سفر کرده با غلامرضا نوری قزلجه وزیر زراعت ایران دیدار کرد. در همین حال مولوی صدر اعظم عثمانی از گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ایران در 3 سال اخیر ابراز رضایت کرده و گفته که ادامه این روند میتونه زمینه ساز پروژه های مشترک جدید در سکتور زراعت و مالداری باشه. گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی.
جمهوری اسلامی ایران خدمات فنی و انجینری را در عرصه زراعت در اختیار افغانستان می‌گذارد. مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در سفرش به تهران با وزیر زراعت جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌گوید وزیر زراعت ایران در این دیدار گفته است که کشورش علاقمند آغاز و تقویت همکاری‌های مشترک زراعتی و آماده ارائه خدمات فنی و انجینری در بخش زراعت به افغانستان می باشد. در همین حال مولوی صدر اعظم عثمانی از گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران در 3 سال اخیر ابراز رضایت کرده و گفته که ادامه این روند می تواند زمینه ساز پروژه های مشترک جدید در سکتور زراعت و مالداری باشد. به گفته وزارت زراعت در پایان این دیدار دو طرف بر تداوم همکاری های دو جانبه بر بخش های مختلف زراعتی و مالداری تاکید کردند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش ذبیح الله قریشی را شنیدید. این روزها نمایشگاه اکسپو 2025 در تهران در حال برگزاری است که از افغانستان هم یک هیئت بزرگ اقتصادی 200 نفر از بخش دولتی و خصوصی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده که در روزهای گذشته گزارش‌ها و گفتگوهایی را در این مورد خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم. محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه نمایشگاه اکسپو 2025 فرصت خوبی برای شرکت‌ها و تجار دو کشور ایران و افغانستان فراهم کرده گفت که باید از این فرصت برای توسعه روابط اقتصادی دو جانبه استفاده کنیم.
بسیار خرسندم از اینکه موضوع افغانستان و تعاملات اقتصادی با افغانستان اینقدر مورد استقبال قرار گرفت که خب بیشترین حجم در حقیقت حضور رو علاقمندان دو کشور داشتن در این نشست و جلسه و متاسف از اینکه من و همکارانم و عزیزان دیگه‌ای که مسئول این قضیه در حقیقت بودن برنامه ریزی به اندازه کافی مناسب نیست که بتونیم واقعا به این تقاضاها و استقبالها پاسخ بدیم. خدمت شما عرض شود که بله، خب ما مرتبا نمایشگاه هایی رو در داخل افغانستان برگزار میکنیم. ما که عرض میکنم یعنی مجموعه کشور، حالا شرکت ها و سازمان های مسئول، اما در خود افغانستان بزرگترین نمایشگاه نمایشگاه ابو حنیفه است که تقریبا 3 ماه دیگه برگزار میشه. نمایشگاه بین‌المللی افغانستان هست و در ایران هم خب ما مرتبا همایش ها، نشست ها، جلسات از جانب اتاق مشترک و دیگر سازمان ها و مسئولین هم برگزار میشه. فرصت های زیادی در افغانستان هست، فرصت های بسیاری در ایران برای سرمایه‌گذاری دوستان افغانستانی هست. ما باید تلاش بکنیم که از حرف به مرحله عمل در بیاد خواسته ها. به نظر میرسه که هر دو دولت به خصوص و حتی تشکل ها باید طرحی نو در اندازند و یه مقدار در رفتارمون تغییر بدیم تا بتونیم از فرصت شرایط جدید افغانستان امتیازات و امکاناتش استفاده بکنیم و همینطور حضور سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی افغانستانی در ایران رو قدر بدونیم و براشون فضای فعالیت و کار رو بیش از گذشته مهیا کنیم. قانون سرمایه گذاری خارجیمون یه قانون خوبی است در مجموع، اما یه مقدار بازنگری نیاز داره. قطعا در بحث تسعیر ارز، تبدیل ارز وارداتی و اون ملاحظاتی که وجود داره، چند نرخی بودن ارز، خب یکی از مشکلات جدی است. بحث تحریم های ما به هر حال مانع ایجاد میکنه. نبود یک سازمان واحد و فرماندهی واحد در حوزه اتباع که حالا انشالله امیدوار هستیم با تشکیل سازمان ملی مهاجرت این نقیصه رفع شه یا کاهش پیدا بکنه. اینا همه مواردی هست که به هر حال مانع هست در حقیقت در این که فعالین اقتصادی افغانستانی که اولویت اول و انتخاب اولشون ایران بوده بتونن از این فضا استفاده بکنن و با آرامش به فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاریشون بپردازن. امیدوار هستیم که البته در طول این سالها متاسفانه این امید کمرنگتر شده که با رفع موانع و غلبه نگاه اقتصادی بر نگاه های غیر اقتصادی مخصوصا برای طیف سرمایه گذار و فعال اقتصادی بتونیم انشالله از وجود و فرصت وجود فعالین اقتصادی افغانستان و سرمایه گذاران در جهت توسعه تعاملات اقتصادی دو کشور و نه فقط توسعه اقتصادی ایران استفاده بکنیم و رفاه رو برای مردم دو طرف مرز انشالله بیش از گذشته فراهم بشه.
محمود سیادت بود، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان. عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که روزها در نمایشگاه اکسپو 2025 در کنار برخی مقامات حکومتی طالبان و مسئولان بخش خصوصی افغانستان حدود 200 نفر از تجار افغانستانی فعال در زمینه‌های مختلف در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 حضور دارند. این نمایشگاه‌ها فرصت خوبی برای معرفی دستاوردهای واحدهای تولیدی ایرانی هستند که به دنبال فروش کالا و مشتری می‌باشند. در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 هم حدود 2500 تاجر از 10 کشور مختلف حضور دارند که فروشندگان و خریداران می‌توانند با هم گفتگو داشته باشند، کالاها را از نزدیک بررسی بکنند و با کالاهای دیگر هم مقایسه بکنند. با صورت کلی به خاطر مشترکات تاریخی و فرهنگی بین ایران و افغانستان، کالاهای ایرانی در سبد مصرفی مردم افغانستان از جایگاه با اعتبار برخوردار هست. مردم افغانستان با کالاهای ایرانی آشنایی کامل دارند و ذائقه های مصرف مردم دو کشور بسیار به هم نزدیک است. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین باره گفتگو داشته با میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران، و نخست از وی پرسیده که نمایشگاه اکسپو 2025 را چگونه دیدم.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان شما. خدمت شما عرض کنم جناب آقای حسین زاده که اکسپو 2025 واقعا همین شکلی که اسم مشخص توانمندی های صادراتی و تولیدی جمهوری اسلامی ایران به نمایان یا به تصویر میکشه، از کشور افغانستان من یقین کامل دارم که از تمام کشورها افغانستان هم حضور پررنگی داشت و هم استقبال خوبی شد و هم باعث بستن چندین و چند قرارداد شد و الحمدلله از مسئولین امارات اسلامی به شمول معاون اول وزارت زراعت جناب مولوی سید عثمانی و جمع بزرگی از اتاقای بازرگانی، رؤسای اتاقای بازرگانی چندین ولایت تشریف آوردن و رو هم رفته بسیار نمایشگاهی با کیفیت و قابل استقبال خود.
جناب آقای سلیمان خیل، برگزاری چنین نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری تا چه میزان میتونه به مشترکات اقتصادی میان ایران و افغانستان کمک کنه؟
بدون شک اینو که ما و شما باور داریم که باعث روابط اقتصادی با حیثی و چون که رو در رو یا بی تو بی تجار وارد کننده افغانستان و تجار صادر کننده جمهوری اسلامی ایران با هم دیگر از نزدیک و حرفایی که یا بزنسی که لازمه انجام میدن و نتیجه خوب و مثبتی هم میگیرن، در قدم از اینکه اگر دلالان وسط باشه یا از طریق ایمیل یا فکس ارتباطات برقرار باشه یقینا بدون شک حضور فیزیکی نقش پررنگی داره.
خب اتاقای بازرگانی از جمله نهادهای اقتصادی هست که میتونه برای جلب و جذب این فعالیت‌های اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان کمک کنه. میخواستم ببینم در حال حاضر نقش اتاقای بازرگانی در حمایت از تجار و سرمایه گذاران چگونه ارزیابی میکنین و بفرمایید که بیشتر این اتاقای بازرگانی چه فعالیت‌هایی دارن در این عرصه؟
تشکر و سپاس. ما در کل اساسنامه اتاقای مشترک همیه که ما
جلب سرمایه گذاران و تجار جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بخصوص در قسمت مشکلات و چالش هایی که در بحث مسائل گرفتن جوازهای صنعتی و گرفتن مسائل بحث زمین یا مشابه هایی که در مسائل بحث سرمایه گذاری لازم ما سهولت ها و تسهیلات برای اینا ایجاد میکنه. الحمدلله شرایط کنونی افغانستان به همه واضح و ویدایه که هر وزارتی که هر تجار خارجی بخصوص تجار جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذارهای جمهوری اسلامی ایران به هر وزارت یا به هر جناب وزیر سیبی که خواسته باشن اینا ملاقات کنن، ما ظرف 24 ساعت این شرایط برای اینا فراهم میکنیم. دیگه مسائل که سر جا خواهد، حتی دیدن شخص یک سرمایه گذار و یک تاجر با هر وزارت از وزارتخانه های امارات اسلامی ظرف 24 ساعت و همین شکل هم برای ما وزارتخانه های امارات اسلامی قول دادم. الحمدلله تا فلحال با قول خواهم وفا کردم و تمام تسهیلاتی که لازم فراهم میشه و بالعکس به می شکل تجار و سرمایه گذارهای افغانی که در جمهوری اسلامی و امتای ما که اتاق مشترک ایران جناب مهندس سیادت در رسینه و مشکلات و چالشی که سر راه تجار ما هسته یا سرمایه گذار ما هسته از طریق اتاق مشترک هم تا ماه بررسی و پیگیری میشه.
که از چیزایی که میتونه مؤثر باشه در این داد و ستد اقتصادی میان ایران و افغانستان نقش بازارچه های مرزی هست. بفرمایید که در حال حاضر بازارچه های مرزی میان دو کشور ایران و افغانستان تا چه میزان فعالیت داره و این بازارها چقدر میتونه به این روابط اقتصادی و تقویت این روابط کمک کنه؟
دوستان عزیز با عرض معذرت ناچار شدیم که برنامه انعکاس را قطع بکنیم به خاطر اینکه صحبت های جناب آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی رئیس رهبر انصارالله یمن در حال پخش هست. ما هم به صورت زنده و مستقیم صحبت های ایشان را تقدیمتان میکنیم.
صهیونیستی به نوار غزه سخن خواهیم گفت و همچنین در ارتباط با تجاوزگری امریکا علیه یمن نیز سخن خواهیم راند. تجاوزگری که برای حمایت از رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد و بخشی از نبرد ما با رژیم صهیونیستی به شما می‌رود، نبردی که برای حمایت از ملت فلسطین صورت می‌گیرد، نبردی که در آن ملت یمن در کنار فلسطین ساده است. همچنین در ارتباط با سال گرد فریاد در برابر رژیم استکبار سخن خواهیم پرداخت. در باره نوار غزه طی همین هفته حدود 1300 کودک فلسطینی که بیشتر آنها کودک و زن بودند شهید شدند. این جنایت های رژیم صهیونیستی همچنان به صورت کاملا مستمر ادامه دارد و تا کنون حدود یک ماه است که شمار شهدا به 2300 و شمار زخمی ها بیش از 6000 نفر شده است. رژیم جنایتکار اسرائیل به دو منزل در شرق خان یونس حمله کرد که در آن شماری از فلسطینی ها به شهادت رسیدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در جنوب منطقه الماواسی در خان یونس حمله کردند و همچنین مناطق دیگر را نیز هدف حملات وحشیانه خود قرار دادند. پهپادهای رژیم صهیونیستی با استفاده از بمب‌ها شهروندان فلسطینی را که در حال هیزم جمع کردن بودند در شرق منطقه البرج بودند هدف قرار داد. ارتش رژیم صهیونیستی که در واقع یک باند جنایتکار هست همچنان مناطق مسکونی منازل مسکونی را در منطقه رفح هدف قرار می دهد. رژیم صهیونیستی در تجاوزگری های خود به نوار غزه از همان ابتدا حدود 7000 خانواده را به طور کامل از بین برده است که در آن خانواده های مانند پدر و مادر و اعضای کامل خانواده را از بین برده است و این نشان دهنده حجم این تجاوزگری و وحشیگری است که واقعا میتوان گفت که مرتکب نسل کشی شده است. حدود 18000 نفر از کودکان فلسطینی شهید شدند که در این منطقه جغرافیایی کوچک این حجم از تجاوزگری را متحمل شدند. حدود 12,000 نفر از فلسطینی ها، زنان فلسطینی در نوار غزه شهید شدند که شماری که این نسبت و این درصد حدود تقریبا 2/3، یعنی 2/3 از شهدا را کودکان و زنان تشکیل می دهند. رژیم در ارتباط با کادر پزشکی تلاش می کند مانع از خدمات رسانی بهداشتی و پزشکی در نوار غزه شود و حدود بیش از 1400 پزشک و پرستار را هدف قرار داده و به شهادت رسانده است و صدها نفر از کارگران امدادگران را به شهادت رسانده است. رژیم در محاصره نوار غزه همچنان ادامه می‌دهد به این محاصره و طی 2 ماه گذشته به طور کامل از ورود هر گونه مواد کمک رسانی به نوار غزه جلوگیری کرده است و حتی یک شیشه شیر را مانع از حتی اجازه نمی‌دهد یک شیشه شیر یا یک قرص نان وارد نوار غزه شود. بیش از 2 میلیون فلسطینی اکنون در نوار غزه در برابر جهانیان در خطر مرگ قرار دارند. آنها در برابر حدود 2 میلیارد مسلمان در برابر چنین شرایطی هستند که در این شرایط هیچ کمک غذا به آنها وارد نمی شود. رژیم صهیونیستی گرسنه‌سازی را به عنوان سلاح کشنده استفاده می کند. تصاویر حزن‌انگیز و هولناکی که از کودکان نوار غزه منتشر می شود بسیار هولناک است که آنها واقعا در شرایط بسیار هولناکی هستند و این تصاویر از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود به گونه ای که کودکان به یک استخوان تبدیل شدند. بدن آنها به استخوانی تبدیل شده است. آنچه که از مواد غذایی که در بین نوار غزه وجود داشت نیز اکنون در حال اتمام است و شرایط بدتر شده است. تصاویری که منتشر می شود بسیار هولناک و بسیار دردناک است که در آن امت اسلامی باید به مسئولیت دینی و اسلامی خود عمل کند. تصاویری که بسیار فاجعه آمیز و بسیار شرم‌آور برای جامعه جهانی است و جامعه بین المللی است که در این خصوص به تماشا ایستاده است و تماشاچی این رخدادهای بسیار تلخ و هولناک است و از بسیار هولناک است. رژیم صهیونیستی در کرانه باختری نیز به تجاوزگری‌های خود ادامه می‌دهد. از روبودن، از ویران کردن، از نابودسازی اراضی و قطع ادامه می‌دهد و همچنین به اهانت و به یورش به مسجد الاقصی ادامه می دهد. یهودیان صهیونیست همچنان محوطه مسجد الاقصی را در معرض حملات خود قرار می دهند و در آنجا به پای کوبی و شعارهای ضد اسلام خود ادامه می دهند. رژیم صهیونیستی طرحی در ارتباط با مسجد الاقصی را اعلام کردند که در ارتباط با دیوار براق است که هدف آنها یهودی سازی قدس است که بسیار طرحی خطرناک است. رژیم صهیونیستی در تلاش‌های خود را همچنان به صورت فزاینده برای یهودی سازی قدس و تسلط بر مسجد الاقصی ادامه می‌دهد. در برابر این اقدامات می‌بینیم که مجاهدان فلسطینی در نوار غزه همچنان پایداری می‌کنند. طی همین هفته گردان‌های قسام چند عملیات را انجام داد. عملیات‌های ویژه با موفقیت‌آمیز که در نتیجه آن 5 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند که برخی از آنها از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی بودند که در شرق بیت هانون یکی از فرماندهان آنها به هلاکت رسید و این عملیات ها برای رژیم صهیونیستی برای باندهای نظامی رژیم صهیونیستی غافلگیر کننده بود. به اصطلاح رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این باره تلاش می‌کند نیروها و نظامیان بیشتری را وارد عمل کند و در صدد هستند و تلاش میکنند از رو در روی مستقیم با مجاهدان فلسطین فرار کنند و این نشان دهنده شکست آنهاست و اگر پیشروی کنند و در صدد پیشروی به داخل عمق نوار غزه و به مناطق مسکونی هستند و به همین علت اکنون بسیار هراسناک است دشمن از اجرای طرح خود، زیرا مقاومت نستوهی را در آن در طرف دیگر از سوی مقاومت از سوی گردانهای قسام و گردانهای قدس می‌بیند که به عملیات‌های خود با قهرمانی ادامه می‌دهند. در ارتباط با لبنان نیز باید گفت که رژیم صهیونیستی به تجاوزگری‌های خود به انواع مختلف از قتل و کشتار و تخریب اراضی ادامه می‌دهد و طی همین هفته پایگاه و مناطق جدیدی را هدف قرار داد که نقض بسیار بزرگی علی بر توافق صورت گرفته صورت می‌گیرد و در واقع یک اشغالگری به معنای واقعی به شمار می‌رود. همچنین این نشان دهنده ضعف موضع رسمی لبنان و دولت این کشور است که نمیتواند رژیم صهیونیستی را ملزم به تعهد به اجرای تعهد خود در توافق صورت گرفته کند. قدرت لبنان این است که از مقاومت حمایت کند، از مقاومت قهرمانانه، از مقاومت شجاعانه که در طول تاریخ نشان داده است که در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده و تنها بازدارنده رژیم صهیونیستی بوده است. آنچه که اکنون اگر حزب الله، اگر مقاومت لبنان نبود، دشمن وارد لبنان شده بود و به صورت کامل بر لبنان تسلط یافته بود. ما به برادران خود در حزب الله درود می‌فرستیم، به مقاومت لبنان، به دبیرکل حزب الله لبنان درود می‌فرستیم که سخنان بسیار مؤثری را در ارتباط با موضع و تبیین و بیان ایراد کرد و تأکید میکنیم که در کنار آنها خواهیم ایستاد و برای حمایت از آنها در برابر هر گونه تجاوزگری همه جانبه رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد. در ارتباط با سوریه نیز باید گفت که رژیم صهیونیستی به هر گونه نقض، به هر گونه تجاوزگری مثل بازداشت و حملات، اهانت به مردم فلسطین و هدف قرار دادن پایگاه‌ها و حضور در راه‌ها و مناطق کشاورزی سوریه ادامه می‌دهد به این تجاوزگری‌ها و حتی چوپان‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد و تحت تعقیب قرار می‌دهد. در ارتباط با مصر باید گفت که ترامپ کافر و جنایتکار طرحی را اعلام کرده است که هدف آن هدف قرار دادن مصر است و گفت که امریکایی‌ها کانال سوئز را هدف قرار خواهند داد و بدون هیچ گونه تعهدات مالی باید به صورت مجانی از آن عبور کنند و این در واقع یک نوع تجاوزگری علیه کانال مصری است که با تلاش‌های مصر، با فداکاری‌های مصر ایجاد شده است. کانال سوئز را مصر ایجاد کرده و عملیات حفاری آن را مصر انجام داده و بسیاری جان خود را در این مسیر و در این راه و در این طرح از دست دادن و حاکمیت مصر بر آن کاملا عیان و واضح است در سطح بین المللی. اما امریکا با این طرح نشان می دهد که ممکن است در آینده این طرح را اجرایی کند در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی و بنابراین گام های متوالی علیه امت اسلامی از سوی دشمنان اتخاذ می شود. تمعوضی های امریکا و اسرائیل هیچ کسی را مستثنا نخواهد کرد. در ارتباط با سالگرد فریاد در برابر استکبار که آغاز عملیات طرح قرآنی مبارک بود که سال 2001 اعلام شد، طی همین روزها مطرح شد. فریاد در برابر استکبار فریاد کاملا مشخصی است. در سطح اسلام فریاد در برابر دشمنان اسلام، در برابر دشمنان امت اسلامی که در واقع موضع بسیار بزرگی است و دارای اهمیت بسیار زیادی است که من در این خصوص به آن تاکید می کنم که شعار الله اکبر مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و لعنت بر یهود و پیروزی از آن اسلام است جزء این طرح است. شهید حسین بدرالدین الحوثی رضوان الله تعالی علیه این شعار را، این مراسم را، فریاد در برابر استکبار را مطرح کرد که در سطح عملی نیز برای جلوگیری از حملات امریکا و اسرائیل علیه امت اسلامی مطرح کرده است. تجاوزگری که پس از سومین هزاره از طرح یهودی و صهیونیست از علیه امت اسلامی مطرح شد، اکنون در سومین هزاره طرح صهیونیست ها هستیم که صهیونیست ها به دنبال اجرایی کردن طرح صهیونیستی خود، طرح ویرانگر خود، طرح متجاوزگرایانه خود علیه امت اسلامی هستند. هدف آنها سیطره کامل و تسلط کامل بر امت اسلامی است. طرح اصلی و اساسی آنها و هدف و غایت اصلی آنها نابود کردن اسلام و برچیدن آثار اسلام هست و به همین علت هدف آنها غارت منابع مسلمان ها و تحقیر و تسلط بر مسلمانان است. بنابراین این طرح رژیم صهیونیستی که پس از 11 سپتامبر از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی در پیش گرفته شد، هدف از آن سیطره بر امت اسلام با بهانه مبارزه با تروریسم بود، آغاز شد. هدف آنها در این مرحله، که بسیار مرحله خطرناک بود، هدف آنها تسلط بر امت اسلامی و عملی کردن طرح‌های صهیونیست‌ها در منطقه و علیه امت اسلام بود. بنابراین این مرحله یکی از مراحل بسیار حساس و خطیر و خطرناکی است و به همین علت امریکا و اسرائیل در این چارچوب به تجاوزگری‌های خود علیه امت اسلامی در کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر ادامه می‌دهند، چه با جنگ سخت و چه با جنگ نرم به این تجاوزگری ها ادامه می دهند و هیچ حوادثی بی علت نیست در این خصوص، بلکه بر اساس طرح‌های برنامه ریزی شده از سوی دشمنان صورت می گیرد که هدف از آنها نیز فریب امت اسلام در نهایت برای اجرایی کردن طرحشان است که هدف اصلی آنها نیز تسلط کامل بر مسلمانان و کشورها و سرزمین‌های اسلامی است. طرح صهیونیستی علیه امت اسلامی، طرح ویرانگر علیه امت اسلامی است و چند مرحله دارد که هر یک از این مراحل باید پشت سر هم اجرا شود، به صورت پیاپی اجرا شود. همانطوری که گفتیم، حملات سخت رژیم صهیونیستی و حملات در جنگ نرم آنها نیز در این چارچوب گمراه کننده و وسیله و ابزاری برای تسلط بر امت اسلامی و کشورهای اسلامی به شمار می رود که هدف آنها نیز منفعل کردن امت اسلامی در مرحله اول است. یهودیان صهیونیست و اختاپوس شرارت مانند امریکا و اسرائیل و قدرت‌های غربی مانند انگلیس می‌دانند که امت اسلامی چه قدرتی دارند، چه مؤلفه‌های قدرتی دارند، مؤلفه‌های قدرت معنوی و مادی و عناصر بسیار بزرگ حائز اهمیتی که سبب می‌شود از خود دفاع کنند، اما آنها تلاش می‌کنند این عوامل قدرت کشورها